رادیو فرداست.
به بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا میرسیم و این بخش رو هم با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. از علیرضا کرمانی، خبرها رو از نوع مشروعشون میشنوید.
نیروهای نظامی سوریه و اردن در مرز دو کشور در جنوب سوریه و شمال اردن با یکدیگر درگیر شدند. به گزارش رویترز این درگیری مرزی که شامگاه جمعه در نقطه مرزی تل شهاب توره رخ داد، جدی‌ترین درگیری بین نیروهای دو کشور از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه بوده است. این خبرگزاری به نقل از مخالفان گزارش کرده است درگیری مرزی در حالی رخ داد که گروهی از پناهندگان تلاش می‌کردند از نقطه مرزی بگذرند که نیروهای نظامی سوری در تعقیب آنان وارد خاک اردن شده و آتش گشودند. متعاقب این درگیری، خودروهای زرهی ارتش اردن دو پست مرزی سوریه را منهدم کردند. یک مقام اردنی به خبرگزاری رویترز گفته است بر پایه گزارش‌های اولیه نیروهای مرزی اردن در این درگیری متحمل تلفاتی نشدند. وزیر خارجه آمریکا که در پایان سفر 11 روزه‌اش به آفریقا امروز شنبه وارد استانبول می‌شود، قرار است علاوه بر دیدار و گفتگو با نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه با برخی رهبران مخالف حکومت بشار اسد نیز به گفتگو بنشیند. به گزارش رویترز، آمریکا در دوران پس از سقوط قریب الوقوع بشار اسد نقشی کلیدی برای ترکیه قائل است و محور گفتگوهای خانم کلینتون در استانبول پشتیبانی از مخالفان حکومت سوریه و آماده کردن طرحی انتقالی برای دوران پس از بشار اسد خواهد بود. بر پایه گزارش‌ها، وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به استانبول با چهره‌های اپوزیسیون سوریه و نیز با برخی مهاجران سوری دیدار خواهد کرد، اما با نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه دیداری نخواهد داشت. و آمریکا به علت پیوند حزب الله لبنان با حکومت بشار اسد این گروه را نیز به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد حزب الله لبنان را به فهرست تحریم سازمان‌ها و کشورهایی که از رژیم بشار اسد پشتیبانی می‌کنند افزوده است. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این باره گفت: از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه از اوایل سال 2011، حزب الله لبنان در داخل سوریه نیروهای دولتی این کشور را آموزش داده و نیز زمینه آموزش آنان را به دست نیروی قدس سپاه پاسداران فراهم کرده است. حزب الله لبنان همچنین نقش مهمی در بیرون راندن نیروهای مخالف حکومت از خاک سوریه ایفا کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در بیانیه خود آورده است که ایالات متحده از سال 1995 حزب الله لبنان را در زمره گروه‌های تروریستی به شمار می‌آورد. و ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز جمعه اعلام کرد کشورش 5 میلیون پوند دیگر به مخالفان بشار اسد در سوریه کمک خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در نشستی خبری در لندن گفت: فکر میکنم بسیار مهم است کشورهایی که مانع تصویب قطعنامه در شورای امنیت شدند بدانند دنیا پس از اقدام آنها بیکار نمی نشیند. در برابر کار آنها ما هم سعی میکنیم کمک به مردم سوریه را از راه های دیگر عملی کنیم. بنابر گزارش ها، کمک های تازه بریتانیا همچنان غیر تسلیحاتی است و شامل دارو و تجهیزات ارتباطاتی و دارویی می شود. اما در پیوند با روابط تهران و مسکو، یک روزنامه چاپ مسکو از قول یک مقام روس نوشته است اگر ایران شکایتش را در مورد عدم تحویل موشک‌های S-300 پس نگیرد، روسیه مواضع سختگیرانه‌ای در پرونده هسته‌ای ایران اتخاذ خواهد کرد. روزنامه کامرسانت در شماره روز جمعه‌اش به نقل از منبعی نزدیک به ریاست جمهوری روسیه که نامش فاش نشده نوشته است: درخواست‌های ما برای اینکه ایران شکایت خود را از دادگاه پس بگیرد بی پاسخ ماند. مسکو آماده است تا از حمایت ایران در مسئله هسته‌ای دست بردارد. مقام‌های روسیه هنوز در مورد این گزارش واکنشی ابراز نکرده اند. و خبر آخر این که یک سرباز مسلمان ارتش آمریکا به جرم تدارک بمب‌گذاری در رستوران محل رفت آمد نظامیان در تگزاس به حبس ابد محکوم شد. ناصر جیسون عبدو به مقامات گفته بود قصد داشته است به تلافی رخدادهای افغانستان و عراق و اجرای عدالت با جمع‌آوری مواد انفجاری به حمله عظیم به این رستوران دست زند. الهه؟
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود که برای آخرین بار در این صبحانه با خبر در این روز شنبه خبرها را به آگاهیتون میرسوند. و اما مقامات ایرانی گفتند که آنچه از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد میکنند، تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی را خونسا خواهد ساخت. اما آیا ایران میتواند اقتصاد مقاومتی موفقی داشته باشد؟ گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
اقتصاد ایران مورد حمله قرار گرفته است و جمهوری اسلامی برای مقابله با این حمله یک سلاح جدید را در نظر گرفته است. این سلاح اقتصاد مقاومتی است که به گفته مقامات ایرانی هدف آن کاهش و قطع وابستگی ایران به نفت، افزایش تولیدات داخلی و رونق بخشیدن به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان است. اقتصاد مقاومتی ابتکار ایران در واکنش به تحریم‌های بین‌المللی است که علیه فعالیت‌های هسته‌ای حساس جمهوری اسلامی وضع شده است. این تحریم‌ها شاهرگ اقتصادی ایران یعنی صنعت نفت آن کشور را مورد هدف قرار داده است و مبادلات بین‌المللی را برای آن کشور بسیار دشوار ساخته است. هفته گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که بر لزوم پیشبرد اقتصاد مقاومتی تاکید کرد گفت که وابستگی ایران به نفت همانند اعتیاد مخربی است که باید از بین برود. آقای خامنه ای گفت آغاز نقل قول: ما باید اعتماد پیدا کنیم که باید کشور به جایی برسد که بتواند با اختیار هرگاه اراده کرد چاهای نفت خود را ببندد. پایان نقل قول. اقتصاددانان معتقدند که با توجه به اینکه 80% درآمدهای ارزی ایران از نفت است، چنین روزی در آینده نزدیک ممکن نخواهد بود. آنها میگویند ایران نیازمند یک برنامه 5 تا 10 ساله برای تحول جدی در اقتصاد خود است تا بتواند روزی چاهای نفت خود را ببندد. مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن میگوید در حال حاضر ایران با کمبود جدی ارز مواجه است و به همین خاطر هم نمیتواند با موفقیت پروژه های صنعتی خود را پیش ببرد.
ایران at the moment is facing chronic shortage of currency for its industrial projects.
آقای عمادی میگوید از این مهمتر بیش از 75% صورتحساب‌های مواد غذایی که از خارج وارد میشود از طریق درآمدهای نفتی پرداخت میشود. تحریم‌های فلج کننده ای که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا وضع شده جلوی مبادلات بانک‌های ایران را با خارج گرفته است. مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت ایران روز سه‌شنبه در توضیح چالش‌هایی که ایران به خاطر تحریم‌ها با آن مواجه است گفت آغاز نقل قول: ما هر حرکت اقتصادی انجام می دهیم، هر گشایش اعتباری را که باز می کنیم، فردای آن روز می بینیم از آن طرف یک مشکل ایجاد شده است. جلوی گشایش اعتبار را گرفتند، مانع انتقال پول شدند. حرکت و فعالیت آنها هر لحظه در مقابل حرکت ما انجام می شود و این یک نبرد واقعی است. پایان نقل قول. تحریم ها ظاهراً صنایعی را که ایران می تواند با استفاده از آن اقتصاد خود را تنوع بخشد و به اعتیاد خود به نفت پایان دهد تحت تأثیر قرار داده است، از جمله صنعت گاز و صنعت ماشین سازی. شماری از شرکت های خارجی که با ایران قراردادهایی را برای همکاری در صنعت گاز امضا کرده بودند کشور را به خاطر تحریم ها ترک کردند. چندی بیش هم شرکت پژو همکاری خود را با ایران خودرو قطع کرد. علت این تصمیم پژو ظاهراً تحریم‌های غربی علیه ایران بود. ماه گذشته وزارت صنایع ایران اعلام کرد که در 3 ماهه اول سال جاری تولید ماشین در ایران 36% کاهش یافته است. آقای عمادی می‌گوید تأثیر تحریم‌ها بر صنعت ماشین‌سازی ایران غیر قابل انکار است.
ایران خودرو which is the largest car manufacturer in Iran recently announced that they will now from the beginning of basically Shahrivar are going to start reducing the output to do with the impact of sanctions.
وی میگوید ایران خودرو اخیراً اعلام کرد که تولیدات خود را کاهش می‌دهد، ظاهراً به خاطر تحریم‌ها. آنها توضیح دقیقی ندادند، ولی کمبود ارز باعث می شود که آنها نتوانند قطعات یدکی را برای دستگاه‌های خود خریداری کنند. تولیدات شرکت سایپا نیز ظاهراً کاهش یافته است. آقای خامنه‌ای گفته است که برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی ایران باید تقویت شود. اما تحلیلگرانی همچون حسین عسکری، استاد دانشگاه جورج واشنگتن، در این مورد ابراز تردید می‌کند.
If they were going to have a thriving private sector, why haven't they done it for 33 years? The reason why they have not done it because there's a great deal of corruption.
آقای عسکری میگوید اگر قرار بود ایران بخش خصوصی موفقی داشته باشد، چرا چنین چیزی در 33 سال گذشته اتفاق نیفتاده است؟ علت آن به گفته وی فساد گسترده است. مهمترین دلیل آن این است که آنها نهادهای مؤثری را ایجاد نکردند و مهمترین بخش آن حکومت قانون است. آقای عسکری میگوید هیچ کس نباید فراتر از قانون باشد، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. و اما شکایت ایران از روسیه به دادگاه بین المللی به دلیل لغو قرارداد فروش سامانه‌های ضد موشکی S-300 روابط پرفراز و نشیب دو کشور را با چالشی جدید روبرو کرده است. روزنامه روسیه کامرسانت که چندی پیش از تلاش‌های مقام‌های روس برای متقاعد کردن همتایان ایرانی خود به پس گرفتن این شکایت خبر داده بود، جمعه به نقل از منابع خود نوشت که مسکو به تهران صراحتاً هشدار داده که اگر از پیگیری این مسئله چشم پوشی نکند، حمایت کرملین پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران را از دست خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روزنامه روسیه کامرسانت جمعه به نقل از منبع ناشناس خود در کرملین نوشت که مسکو تصمیم دارد در صورت پافشاری تهران بر پیگیری مسئله عدم تحویل سامانه‌های پدافندی S-300 در دادگاه بین المللی موضع خود پیرامون مناقشه هسته‌ای این کشور به غرب نزدیک کند. مسکو تاکنون بر ادامه روند سیاسی دیپلماتیک این مناقشه تاکید میکرد و با تحریم‌های مضاف علیه تهران مخالف بود. اما منبع کامرسانت در کرملین به این روزنامه گفت چنین نیست که موضع ما تغییر نپذیر باشد. بارها به مقام‌های ایرانی هشدار داده‌ایم که این شکایت مناسبات دوستانه ایمان را تهدید می‌کند. اما هنوز از طرف مقابل پاسخ مثبت دریافت نکرده‌ایم. منبع این روزنامه در وزارت امور خارجه روسیه نیز تایید کرد که گام بعدی مسکو در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران به تصمیم تهران پیرامون شکایت S-300 بستگی خواهد داشت. ماه گذشته روزنامه کامرسانت به نقل از دیگر منبع خود که هویتش فاش نشده نوشته بود که مسکو به شدت نگران است که تهران بتواند رأی مثبت دادگاه پیرامون فسخ یک طرفه قرارداد فروش S-300 را به دست آورد. در این صورت روسیه ناچار به پرداخت 4 میلیارد دلار جریمه خواهد بود که مساوی با 1/3 کل درآمد این کشور از فروش اسلحه در سال گذشته است. اوایل ماه جاری میلادی محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو طی مصاحبه با روزنامه ایزوستیا گفت که اگر روسیه S-300 را تحویل دهد، ایران از شکایات خود صرف نظر خواهد کرد. او همچنین گفت که ایران تنها خواستار 900 میلیون دلار غرامت عدم اجرای این قرارداد از روسیه است. اما دادگاه سر خود و برخلاف تمایل ایران 3 میلیارد دلار دیگر به عنوان مجازات به این مبلغ افزوده است. وکیل ولادیمیر یوراسف میگوید که چنین عملی از سوی دادگاه بین المللی غیر قابل تصور است.
بر اساس قوانین بین‌المللی هر مسئله مالی که کشورها نمی‌توانند درباره آن به توافق برسند و به دادگاه بین‌المللی ارجاع می‌شود، به صورت الزامی با حضور و اطلاع کامل دو طرف، هم شاکی و هم متشاکی بررسی می‌شود. قاضی حتی حق اظهار نظر پیرامون این مسئله پیش از صدور حکم را ندارد، چه برسد به تعیین مجازات. از سوی دیگر اگر تعیین مبلغ خسارت به اختیار دادگاه گذاشته شود، دادگاه پس از برآورد درصدی را به صورت پیش پرداخت هزینه های خود تقاضا می کند. امکان ندارد که یکی از طرفین از این روند بی اطلاع باشد، زیرا آنها باید این مبلغ را به حساب دادگاه واریز کنند.
قرارداد فروش 5 سامانه پدافندی S-300 به مبلغ 800 میلیون دلار به ایران که در سال 2007 منعقد شده بود، پس از تأخیرهای چند باره نهایتاً در پی تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت و بر اساس حکم دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت در راستای اجرای مفاد این قطعنامه در روسیه فسخ شد. این در حالی است که ایران میگوید مسکو پا را از این قطعنامه فراتر نهاده است. آن رئیسکه رادیو فردا.
عزیزان شنونده، شنونده نوشتن لطفاً اگه میشه آهنگای رپ هم پخش کنید. با تشکر، احسان هستم از میرجاوه. گروهی از شنوندگانمون در یک اسمس دست جمعی نوشتن سلام و صبح بخیر به شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو فردا. ما جمعی از کارگران شرکت پناهساز فاز 14 کنگان هستیم. به آقای بحرینی بگید چرا بیمه کارگر رو نمی‌ریزد به حساب، چرا حقوق کارگران را نمی‌دهد، از برج 3 تا به حال حقوق ندادند. متشکریم. سپاسگزاریم از همراهی شما، از اس ام اس ها و ایمیل های محبت آمیز دیگر شنوندگان خوبمون هم که با صبحانه با خبر همراه بودند، سلام کردند و سپاسگزاری از برنامه. ما هم از شما سپاسگزاریم که شنونده ما هستید و با ما بودن را انتخاب کردید.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
شنوندگان خوب صبحانه با خبر، همانگونه که پیشتر وعده داده بودیم با همکارم شهرام رفیزاده میخواییم روزنامه های صبح امروز رو براتون این بار ورق بزنیم. شهرام، بار دیگه به صبحانه با خبر خوش آمدی.
ممنونم الهه، همراه تو و شنوندگان صبحانه با خبر هستم برای اینکه صفحات میانی روزنامه ها رو با هم مروری داشته باشیم.
شهرام، نخست سری بزنیم به روزنامه های رسالت و اعتماد که اظهارات اصولگرایان درباره لزوم حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری رو برجسته کرده.
روزنامه اعتماد امروز گفتگوی مفصلی منتشر کرده با امیر محبیان. امیر محبیان از چهره های جناح حاکم به شمار میاد، عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت هست و نزدیک به مؤتلفه اسلامی. ایشون در اظهارات خودش به روزنامه اعتماد گفته که اصلاح طلبان باید در انتخابات حاضر بشن، این یک حق نه لطف در باره اصلاح طلبان. و البته در متن سخنان آقای محبیان آشکار شده که ایشون دلیل اصلی دعوت از اصلاح طلبان برای انتخابات آینده ریاست جمهوری رو اتحاد جناح حاکم توصیف کرده و گفته در جریان انتخابات مجلس نهم اصولگرایان اختلافات خیلی شدیدی بین خودشون ایجاد شده بود، به دلیلی که دیگه اون رقیب اصلیشون که اصلاح طلبان بودن وجود نداشتن و به همین دلیل حالا در جریان انتخابات ریاست جمهوری باید هر طور شده اصلاح طلبان رو به عرصه انتخابات کشوند. البته روزنامه اعتماد گزارش دیگری هم در این زمینه منتشر کرده و همچنین یادداشتی که در این یادداشت آقای مصطفی ایزدی که یکی از چهره های اصلاح طلب هست گفته که مردم برای حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری دست کم دو شرط دارن، یکی عذرخواهی جناح حاکم به دلیل شرایط بد اقتصادی هست و دیگری عذرخواهی از اصلاح طلبان به دلیل تهمت ها، افتراها و ستمهایی که طی 3 سال گذشته بر اونها روا داشته شده. اما روزنامه رسالت از قول حبیب الله عسکر اولادی از چهره‌های اصلی مؤتلفه اسلامی نوشته که کار برای کسانی که میخوان بعد از احمدی نژاد رئیس جمهور بشن بسیار دشوار هست، باید گفتمان و تیم رئیس جمهور آینده در جریان انتخابات معرفی بشه تا مردم اونها رو بشناسن.
و روزنامه تهران امروز درباره طرح‌های جدید درباره ارز و سهمیه بندی کالاهای اساسی نوشته.
بله، روزنامه تهران امروز در تیتر یک خودش گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که آقای ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بار دیگر از نظام سهمیه بندی کالاهای اساسی سخن گفته و احتمال داده که این طرح به اجرا در بیاد. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته آقای ارسلان فتحی‌پور تاکید کرده به دلیل گرانی ها و بحران ارزی که جمهوری اسلامی با اون مواجه هست باید کالاهای اساسی و ضروری مثل داروها و مواد غذایی با دلار 1226 تومانی وارد کشور بشه و برای توزیع اون هم یک بار دیگر بحث سهمیه بندی به اجرا گذاشته بشه. البته آقای فتحی‌پور نکات دیگری هم در صحبتاش هست، از جمله اینکه بورس ارز باید راه اندازی بشه و دلار هم سنرخی بشه تا مشکل فعلی که پس از تحریم ها جمهوری اسلامی با اون مواجه شده برطرف بشه.
و بالاخره روزنامه خراسان که جزئیات تازه از اختلاس در بنیاد شهید و مد نظر قرار داده.
یکی از مقام‌های رسیدگی کننده به پرونده اختلاس 15 میلیارد تومانی در بنیاد شهید به روزنامه خراسان گفته که در بررسی‌های بیشتری که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که یکی از مقام‌های ارشد بنیاد شهید در دو مورد اقدام به اختلاس 9 و 6 میلیارد تومانی کرده و البته ما تونستیم مبلغ 9 میلیارد تومان رو با توقیف ویلاهایی که این شخص در تهران و کرج خریده بود و به نام همسرش کرده بود پس بگیریم، اما برای دریافت 6 میلیارد تومان به گفته این مقام قضایی با مشکل مواجه شدند. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته ماجرای افشای اختلاس چند میلیارد تومانی در بنیاد شهید با واکنش مقام‌های دولتی هم مواجه شده و مسعود ذریبافان معاون آقای احمدی نژاد و رئیس بنیاد شهید تلاش کرده که رقم این اختلاس رو کاهش بده و ایشون گفته که رقم اختلاس 15 میلیارد تومان نیست بلکه 6 میلیارد تومان هست. اما روزنامه خراسان گزارش داده که مدیر کل روابط عمومی بنیاد شهید اعلام کرده که همین اختلاس 15 میلیارد تومانی صحت داره و البته ایشون گفته که ما مجوز اعلام رقم دقیق فساد مالی رخ داده در بنیاد شهید رو نداریم.
شهرام سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر. تا فردا صبح، خدا نگهدارت.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. مثل همیشه تو ماج تاهباز، یعنی بنده، با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمان شما هستم. تو دقایق پیش رو گپی میزنیم از پارانویاهای خودمون و دیگرون و موزیکی گوش میکنیم. دیکتاتورها رفتارهای مشابهی دارن. تحقیقات زیادی هم منتشر شده که نشون میدن نشستن بی پایان بر صندلی ریاست، اونم توی جامعه بسته و پشت دیوار، دیکتاتورا رو به موجودات دیگه‌ای تبدیل میکنه که لزوماً شبیه آدمای زندگی‌های هر روز، یعنی آدمای زندگی‌های دور و برمون، ماها و ما بقی نیستن. همینم باعث میشه گاهی به راحتی هر تصمیمی که دلشون بخواد بگیرن یا از جون و سرمایه ملتی که زیر رهبری دارن مایه بذارن. کافی تصور کنیم که مثلا رئیس مادام العمر شرکتی هستیم که هیچ کس جرأت انتقاد از ما رو نداره، ما هم تقریبا با هیچ کس رابطه خاصی نداریم، یعنی اصلا با کسی حرفم نمیزنیم. حالا شرکت کجا و مملکت کجا؟ اخیرا یه کتابی تو آلمان منتشر شده به اسم هانکر خصوصی. این کتاب رو یه افسر اشتازی در آلمان شرقی که محافظ و مستخدم خصوصی اریک هانکر بوده نوشته. آقای هانکر هم که اگه معرف حضور نیستن بگم که 10 سال رهبر آلمان شرقی توی دوره کمونیستی بوده تا تقریبا فروپاشی کامل کمونیسم و فرو ریختن دیوار برلین. بعدش هم میره شیلی، چند سال بعدش هم میمیره. آقای هانکر متهم به رهبری انواع خشونت‌ها و سرکوبی‌ها و نابود کردن سرمایه و حقوق بشر و خلاصه چندین و چند جور اتهام دیگه تو این مایه هاست که البته هیچ وقت بهشون جوابم نداد. حالا که این کتاب منتشر شده، این مستخدم نزدیک رهبر سابق نوشته که تو تمام این سالا که به دیکتاتور آلمانی خدمت می‌کرده، اون حتی یک کلمه صحبت معمولی باهاش رد و بدل نکرده. یعنی تو تمام این سالا این نزدیکترین خدمتکار آقای دیکتاتور حتی از ایشون یه بارم نشنیده که بپرسه مثلا خانواده خوبن؟ صحبت‌ها فقط در حد این رو بیار اون رو ببر بوده. تو این کتاب در ضمن به دست و دلبازی بی پایان هانکر از کیسه ملت هم اشاره شده. در ضمن به این هم اشاره شده که ریک هانکر بجز به یکی از نوه‌هاش تقریبا از نشون دادن احساس به اعضای خانوادهش کاملا قاصر بوده. خلاصه اگه دم دست بگیریم بخونینش این کتاب رو، هانکر پریوات. هنوز به فارسی احتمالا ترجمه نشده، ولی نمونه‌هاش، نمونه‌های شبیهش که اتفاقا به فارسی ترجمه شده یا اصلا خود ملت داره با چشم خودش میبینه زیاده. گفتم که شباهت آدمایی که سالها تو فضای بسته قدر قدرتی زندگی میکنن کم نیست و سخت میشه فراموششون کرد. به سختی این قطعه زیبا با این صدای مخملی، بوسه آتش، کیس آف فایر از لوی آرمسترانگ. Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames go higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes. My whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kiss you, my heart is yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it doomes me, though it consumes me. Your kiss of fire. You, what good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kiss you, my heart is yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. The kiss of fire.
عزیزان شنونده، radiofarda.com radiofarda.com جایی است که میتونید، وبسایت ماست، جایی که میتونید به همه اخبار دسترسی پیدا کنید و وقت خداحافظیه. مهرداد نیردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی دبیر خبر، امیر کارگردان فنی و من الهه روانشاد به نیابت از سوی همه برابچه های رادیو فردا در گوشه و کنار جهان روزی پر از شادی براتون رو آرزو میکنیم. این قطعه، این موسیقی که میشنوید نامش در اصل و اساس البته شادی و امیده و کاریست از زنده‌یاد حسن کسایی. با هزار امید و آرزو هر روز این قطعه رو براتون میذاریم تا شاید روزی پر از شادی و امید در انتظار یکایی که شما باشه. فردا صبح، ساعت 7 بامداد و صبحانه با خبر دیگر. همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم.